بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. قول صحبت در این روایت حفص بن قیاس بود که جهت ابهام و اشکالی که درش مطرح شد این بود که ظاهر این روایت این است که انسان اگر مال را به دست کسی دید میتواند شهادت بدهد به اینکه اون مال اونه، یعنی حتی پیش اگر مورد نزاع واقع شد و کار به قضاوت کشید مثلا به عنوان شاهد شهادت بده به ملکیت بر اساس ید، چون ید داشته مثلا بگیم بعد بیاد شهادت. اینجا خب یک مداری این جهت محل اشکال شد، مرحوم محقق در شرایع گفته بودن فیه اشکالون ولو غیر نسبت به روایت داده بودن به حرد مروی و از شد که از این جواب داده شده به دو وجه از این اشکال. یکی مطلبی که در مبان تکمله فرمودن که دیروز عبارتون خوندیم ما که محصل این بود که این شهادتی که در اینجا گفته شده در این روایت که من میتونم شهادت بدم که امام میفرمایند مثلا اشکال نداره، این شهادت به معنای اخباره، نه شهادت در مقام ترافع که تنازعی بشه و بعد به قاضی مراجعه بشه، نه خبر بده. همین جواز که عبارتون این بود که ان المراد بالشهاده هو جواز الاخبار عن كون شيء لصاحب اليد استنادا الى يده لا شهاده في مقام الترافع. بعدم بعضی معیداتی هم ذکر فرموده بودن. خب این فرمایش مورد اشکال شده در همون تغییراتی که مربوط به پس آجای سیستانی عبدالله هست. گفتن در این روایت خب این حمل حمل خلاف ظاهریه، چون اصلا خود روایت ولو اول مطلب روایت این بود بله که ارائه که اذا رأیت شیئا فی یده رجلین که ایجوز لی ان اشهد انه له، قال نه، قال الرجل که اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره، فقاله ابا عبدالله علیه السلام که افیحل الشراء من، قال نه، فقال ابا عبدالله علیه السلام فلعله لغیره، فمن این جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکا لک ثم تقول بعد ذلك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى صار ملكه من قبله اليك. جوری مطرح میکنه صحبت حلف و ثم تقول بعد الملك هو لي، این مال منه و قسم بخوری برو. آخه مسئله حلف و شهادت و اینها که گفته شده این ظهور کافی داره، ظهور کاملی داره در این که جاییست که محتاج به این شهادت هستیم، محتاج به قسم هستیم. ولی حالا بیاد کسی مثلا صحبت ترافعی نباشه، بیاد مثلا از این قسم بخوره کنانه، خلاصه تناسبی نداره با مجموع این روایت. بیکه با این کلمه تحلفویی که مثلا گفته شده مثلا اینا تناسب داره با اینکه خود حلف و اینا بیشتر نوعا اینجوریه که نیاز به حلف در مورد ترافعه، وقتی ترافعی بشه و قاضی باشد و یعنی قسم بخور و ظهور در این مرتب داره. البته خب البته ظهوری داره، اما حالا یک ظهور کسریح نیست به این مطلب، چون انسان خیلی وقتا در همین در موارد عرفی و حرفا و مثلا حالا با رفیقش داره صحبت میکنه، گاهی یک نزاعی، نه اینکه اون نزاع پیش حاکم شهر بعدن با قاضی برن، مثلا اون دوستش میگه اگر تو قسم بخوری که این مال تویه من قبول میکنم، مثلا صورت ترافع و این حرفا نیست در بین که حالا نه یه حاضره، که منظور اینه که استظهار از این روایت به این که این مربوطه به مقام ترافع و اینها هست خیلی روشن نیست این استظهار، ولی خب اطلاقی داره. البته بله اطلاق داره که حتی مقام ترافع رو هم میگیره. خب اگر اینجور شد باز اشکال مداری باقی میمونه که خب به این اطلاق نمیتونیم ما دیگه تمسک کنیم، چون براخره اون چیزی که مبنای فقها ها هست و در مقام ترافع باید یک جهت خاصی در اونجا هست که باید اون نکات رعایت بشه و این در اصلت این مداری فرمایش مبانی تکمله این مداری خلاف اطلاق این روایت هست، جواز شهادت در این که ما اکتفا کنیم، یعنی حمل کنیم ایرا در این که مراد به شهادت جواز اخبار ان کون شیئا لصاحب الید استنادن که الایده لشهاده فی مقام ترافع. خب گفته میشه خب این اطلاق داره دیگه که الا بین، چون مثلا در مورد ترافع اینها یک نوع اجماعی از فقها ها هست و محققا اشکال کردن در این مورد و این حرفا به قدری از محل اشکال علیه ها. مثلا بله مثلا از اطلاقش دست برداریم و بعد آخر یک بحثی هم هست که در خود همون اخبار ولو پیش ترافع هم ولو در مقام ترافع هم نباشه، خب اونجا هم همون باز بحث مطرح میشه، یعنی اون روایاتی که خوندیم که اگر بناس شهادت بدی باید روشن باشه، آیا اون اختصاص داره به قضاوت؟ میدونی چیزیه؟ همون روایات که یا نه حالا در مقام اخبارم حالا ما فرض کنیم بیایم همین عرفی بیاد دو تا رفیق با هم نزاعی دارن، میگه تو قسم بخور که این مال فلانیه، مثلا یا قسم میخوره به که مال فلانی هست ولی مستندش فقط ید و تصرفاتیه که او داره در مال. البته اگر اونها واقعا موجب یقین بشه خوبه، مثلا گاهی که اگر من خودمم باشم به اون تصرفات رو ببینم یقین پیدا میکنم به اینکه این مال اونه، این در این مقام خوبه، در مقام ترافع نیست، چون بالاخره اخبار یقینیه که اخبار باید ان یقینن باشه و الا قول به غیر علم که صحیح نیست. اگر ما اگر این که بله که ادله قاضییت مثلا اینجور ظهوری داشته باشه، بر این که حتی مجوز اخبار باشه. خود اخبار یه خصوصیت داره، اخبار باید اخبار عن علمن باشه. غیر از این که ما حالا آثار، بله آثار ملکیت را ما از که مترتب بکنیم قبولیم، ولی ما وقتی ما خواهم خبر بدیم، این نکته هست که میگن در جواز اخبار که علم به نحو موضوع، مثل که جزء موضوعه، اخبار عن غیر علمن جایز نیست. آیا شما به چی علم دارید؟ به این علم دارید که بله این داره در مال تصرف میکنه، یک تصرفات مالکانه. خب همین میتونید خبر بدید، بگید بله من خبر میدم به این که زید در این مال اینجور کارای انجام میداده، میفروخته، میخریده، فلان. نه، به همین مصدر از کنم که خبر بده. بعد اون طرف هم خب چون حالا خبر ثقه، مثلا این ثقه ما فرسان ثقه هستیم و این خبر داده، اون اثبات میشه، اون بیاد ملکیت را، آثار ملکیت را بر این اصلا مترتب کنه، اون حرفی نیست. ولی اگر نه، این میاد خبر میده از این تصرفات، یعنی مثلا خبر میده از ملکیت که میگه این مالکه، مستندش هم همون تصرفات مالکانه است و خودش هم علم نداره، واقعا خود این مخبر علم نداره، آیا جایز بیاد خبر بده که این مالکه؟ این اخبار عن غیر علم نیست، اما محل اشکاله. یعنی اخبار خصوصیت داره، اون بگه بله، کسی که مقید باشه میگه من نمیدونم این مالک هست یا مالک نیست، ولی این مقدار اطلاع دارم که اون داره آثار ملکیت را بریم بار میکنه، میخره، میفروش، او خوب. اما در همینجا بیاد خبر بدهد این که این ملکه، حال که علم نداره، این هم محل اشکاله. اخبار باید اخبار انسا علمن باشه. این خودش یک بحثیه که آیا در جواز اخبار در آخر علم کنه جزء موضوع، یعنی موضوعیت داره، نه صرفا طریقیت داشته باشه. وقتی جهت موضوعیت پیدا کرد، آیا این امارات میتونه جای علم را بگیره؟ مثلا علم جزء موضوع، این اماراتی که مفیده که علم نیست، خود اونها مفیده علم نیست، فتلو حجت بر ملکیت هست اما مفیده علم نیست، آیا میتونیم ما خبر بدیم؟ بالی که در موضوع اخبار که علم افتاده، اخبار عن غیر علمن جایز نیست، ولو حجت باش. سلام، خودش یک بحثی هست در بحث خبر واحد و اینهایی مدار اینها از کم که مطرح هست. و علای حال در هر صورت بالاخره حمل این اون چیزی در تکمیل فرمودن این مداری خب خلاف ظاهر روایت هست، علای چون دوال اسم حلف و اینا داره، اینا نوعا احتیاج به حلف و اینا نوعا اینجوریست که، یعنی نوعا حالا همیشه هم نیست، احتیاج به حلف و شهادت و اینها در مقام ترافع و تنازع و یه حرف هاست، ولذا این حملی که شون فرمودن از اینجا خلاف ظاهر لاعقل که ما بخوام که این را مثلا این روایت را در این مطلب حمل کنیم، این یک بچیز که حالا در مبان تکمل فرمودند و اشکالی هم بهش شده. وجه ثانی که در اینجا گفته شده برای جواب از این اشکالی که هست شد، که اینه که روایت دلالت نمی کنه بر این که جایز است ما شهادت بدیم، به مجرد ید شهادت بدیم. ید حالا بیانین یک تحقیقی، در نسخه فقیه و کافی داره اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، به صیغه تثنیه فی یدی رجل، در نسخه تهذیب فی ید رجل. حالا مثلا کسی بگه که ممکنه فرق باشه بین این دو عبارت، در وقتی که به صورت تثنیه آورده شده تثنیه نوعاً برای مبالغه میاد، فی یدی در این مال را در دو دستش دیدم، این به خاطر تأکیده، معناش اینه که اداره ای تشیئن فی یدی رجل، یعنی علیه الید الکامله و المستقره، ید مؤکده. و این دارد نمی کنه که به مجرد ید ما بخوام شهادت بدیم، ید مؤکده علیه حال از رواد استظهار میشه. البته اون نسخه یدی در دو دستش میبینم این رو از کنم بدون شما. و خب اون وقت حالا چی از کنم که این را، خب این هم یه امیداری، این البته در شرایع در صاحب جواهر باز اشکالی کردن، یعنی در هر صورت حالا بر فرض ما همین را مقایل بشیم، باز ممکنه گفته بشه که همینم برخلاف موازینه. چرا؟ چون شهادت درش علم معتبره، مجرد قیام بینه و یا سائر حجج لا یوجب العلم، و اینا از که مجرد شهادت نمیشه. و کما که صاحب جواهر هم همین مطلب را تقویت کرده و فرموده ما نمیتونیم به این مطلب قائل بشیم، یعنی به جواز شهادت به مجرد ید، ولی حالا به قول شما ید مؤکده باشه. در صاحب جواهر در رد صاحب مسالک یک حرفی رو فرموده، چون صاحب مسالک فرمایش فرمودن که این روایت مثلا از اون که موافق با قوانین شرعی است، مثلا که صاحب جواهر در رد ایشون گفته نه این روایت مخالف با قوانین شرعیه. کلامی که صاحب جواهر داره اینه که اینجا نقل شده، و من ذالک یعرف انه لا وجه لما فی المسالک من دعوا موافقت الخبر المذبور للقوانین الشرعیه، که از من المعلوم انها تقتضی کون الشاهد لا یشهد الا به علم. از کنم که لا یشهد الا به علم، یا لا یشهد الا که الان مثل شمس، که در بعض روایات مثل خورشید روشن باشه تا بدونی شهادت بدی، یا مثل کف، اینا در ارباد اشاره شده، مثل کف دستت که برات روشنه اینجور داری میبینیش، اینطور باید مطلب برای تو مشهود باشه. وقت بل فرضو انهو یشهدو به مشکوکن فی، حالا این حرف صاحب جواهر در رد در صاحب مسالک که اون مورد شکه. خب حالا ببینید، در هر صورت این وجه مبتنی بر این است که ید را ما به دو قسم تقسیم کنیم، یک ید مؤکده و یک ید غیر مؤکده. این را فقه های عامه و خاصه مطرح کردن و قائل شدن به این که شهادت در ید مؤکده جایزه، جواز شهادت در ید مؤکد مستندن به همین ید، این رو به طور اجمال گفتن. ولی عباراتشون یک مقدار یک استرابی داره در این که یعنی چه ید مؤکده، در تحدید حدود ید مؤکده اینکه عبارات یک مقدار تشویش داره، که صاحب جواهر هم به این نکته اشاره کردن. مثلا خلاصه از مجموع عبارات گاهی اینجور روشن میشه که صرف ید کافی نیست، بلکه باید این ید مقرون باشه به تصرفات. خب اجمالا گفتم، خب که آیا این تصرفات باید تکرار بشه یا تصرفات فی الجمله کافیه، یا مثلا باید این شخص ید داشته باشه بر مال مدتا طویله یا نه مدت کم هم کافی است. این در اینا هم در فقه که عامه و اینا هم از کم که از که مطرح شده، حالا مثلا عبارتی از بدایع و صنایع که در فقه حنفی است، مثلا ایشون گفته که لابد و ان تکون الید مقارنتن به تصرفات، یا مثلا از ابی یوسف که حالا شاگرد ابو حنیفه از اون نقل شده که لابد و ان یقع فی قلب الانسان انه ملک له، تصرفات طوری باشه که کسی که نگاه میکنه تو قلبش این مطلب واقعه که این مالکه، یعنی اینجور حالت پیدا بشه. و علی حال من منظور اینه که فقها ها از کنیم که چه عامه و چه خاصه ید را تقسیم کردن به دو قسم، ید مؤکده و ید غیر مؤکده، و تقریبا حکم کردن به این که شهادت بر وفق ید مؤکده جایزه، یعنی از مجموع عبارات چون اینجا روشن میشه. و ولی شهادت بر وفق ید غیر مؤکده این محل اشکاله که محققم گفته بودن اشکاله. و مایز بین این دو قسم مطلبی که صاحب جواهر ها در آخر فرمایشش آورده به عنوان اللهم الا ان یقال، توضیحی در این باره از کم که داده. و خلاصه، حالا خلاصه اون چرا که مثلا اختیار میشه اینه که گاهی وقتا مشهود و به یک امر تکوینیه، حالا خود یک تقسیمی است، گاهی انسان به چیزی که میخواد شهادت بده یک امر تکوینیست، گاهی یک امر اعتباری و قانونیه. خب امر تکوینی، حالا فرض کنیم که مثل این که میخواد شهادت بده به اینکه این فلانی در خانه نشسته، خانه را ساخته، یک امر تکوینی. مشهود به یک امر تکوینیه. بله آقا؟ بله بله چهلا اون که چیزیست که محسوس به احدا حواس خمسه، از کنم سمع و بصر و که اشباهشون، خب مسلم یعنی محسوسه، امور تکوینی امور محسوس هستن، مثل روی چهلا بفرما شما، یا چیزای دیگر میگه من شنیدم که تو گفتی به تو، مثلا خود اجراء صیغه به تو از داره از مسموعش داره شهادت میده، یا امثال اینا. گاهی هست که نه، مشهود و بگه امر اعتباریه، مثل ملکیت، زوجیت، این ملک اونه، این زوجه اونه. خب این امر اعتباری یا مستند به سببه، یعنی این تقسیم تو کلمات هست، یا مستند به سبب است یا مستند به طریق. مقصود از سبب عبارت است از عقود و ایقاعات. فرض کنین این شخص حاضر بوده در مجلس عقد، بر اساس این میاد شهادت میده که این زن زوجه فلانی است، مشهود به امر اعتباری کیچی زوجیت، و مستند است به سبب، سبب زوجیت همون از اجراء عقده، چون بوده در مجلس و سبب زوجیت که عبارت از اجراء عقد باشه به مثلا به ایجاب و قبول، مستندن به این میاد شهادت میده به اینکه هاذ المرأة زوجة فلانه، چون علایه حال عقود و ایقاعات اینها یک عرفن اینجوریه که یک به اصطلاح هویتی دارن با زوجیت و ملکیت، یعنی عرف این را مصداق زوجیت میبینه. وقتی که دید دو نفر فرض کنین یا یک نفر وکالتن داره زوجتو و قبلتو اینها را میگه و واقعا این را شنید، این دیگه اگر شهادت به زوجیت، این شهادت من غیر علم حساب نمیشه، چون علای حال سبب زوجیت همین اجراء عقده. حالا و این شنیده و میاد یا حاضهی زوجت و فلان و این اشکال نداره. این اینجا امر اعتباری مستند است به سبب. گاهی وقتا امر اعتباری که داره شهادت میده مستند به طریقه. حالا مثلا نه اینکه بیاد شهادت، نه اینکه مستند به سبب باشه، فرض کن یک زنی را میبینه که در منزل یک مردی خدمت میکنه، با اون معامله محرمیت داره مثلا، و مثل فرض کن که مثل خواهر و مادر و امثال اینها، با که خواهر مادرش هم نیست، اما خب همون نحوه معامله که با اونها داره به لحاظ اینکه مثلا حجابی نداره و امثال اینها، تعاملش با این زن تعامل همسریه و مثلا که اگه اولادی حتی مثلا داره و همسال اینها، خب اینجا باید حکم میکنیم، این میاد شهادت میده که به امنها زوجت و فلانه، ولو حاضر در مجلس عقدم نیست، این مشهود و به مشهود و به امر اعتباری هست، اما مستندش مستند به سبب نیست که عقد باشه، چون خودش عقد را نشنیده. این اصطلاحا میگن مستند به یک نحو طریقی است، یعنی که آثار و احکام مثلا زوجیت را داره میبینه، از این راه بالاخره اطمینان پیدا میکنه به این که زوجه است، و که عرف از هم که اقتران بین اینها را مصداق زوجیت حساب میکنن، دیگه تشکیک در زوجیت و امثال اینها بهش اعتنا نمیشه. یعنی طریق یک جوریست که عقلا ازش انتزاع زوجیت میکنن، و همینطور در فرزندی همینطور، فلانی فرزند فلانیست مثلا، خب این دیگه که تولد فی فراش شخص و تربا در دامن او تربیت شده متولد شده، و که اغلا انتظار میکنن که این فرزند اونه، از کم که و علاوه اینجا یا مثلا یک کسی سیطره‌ای داره بر مال مدت طویلی و تصرف میکنه در این مال به انواع تصرفات مثل اجاره و امثال اینها، بدون اینکه هیچ منازعی وجود داشته باشه یا از اون شاهدی، نه که عرف اینجور سیطره را مصداق ملکیت حساب میکنه و یک نحوه بجا هویتی در اینجا میبینه که پس این ملک مونه از کمچون، و میشه یعنی که عرفن اینجوریست که خلاصه گاهی این طریق این طرقی که هست واقعا جوریست محقق نسبت عرفی میشه، مصداق نسبت عرفی میشه، که اگر شهادت بر وفق این طریق هست این اشکال نداره، شهادت از قبیل مشکوک نیست دیگه، و که عرفن هم اینجوریست و مورد اعتماده، و از کم بذاره شما اینجا اشکالی نیست. ولی گاهی وقتا هست که نه اینطور نیست، مثلا فرض کنین ملکیت یک شخصی را پیش ما ثابت شده به بینه یا به خبر ثقه، یه بنده مثلا دو تا شاهد اقامش کردیم به این که اون که اون ملکه، منم یقین ندارم واقعا، ولی خب بگیم قول شاهد و حجته، آیا اینجا من میتونم از کم دور شما بر اساس این بیانیه‌ای که پیش من اقامه شده بر ملکیت پیش حاکم شهر شهادت بدم اگر یه اختلافی واقع شد، من بیام شهادت بدم به اینکه ملکه، و حالی که آثار ملکیت رو مثل اون صورت قبل ندیدیم که، نه فقط به قول بیانیه اعتماد کردیم. اگر اینجور باشه این محل اشکال، و بلکه شاید اکثرا قائل بشن به اینکه شهادت طبق او جایز نیست. و خب اینا دیگه چیزی که در باب شهادت و قضا اینها امکان که مطرح شده. و علی حال پس می‌بینید حالا فعلا مبتنی به این یک مقدمه بود در این بحث که خواستم عرض کنیم. مقدمه ثانی اینه که روایت حفص در کافی و فقیه، حالا اینم گرم در ذهن عرض شد که این روایت در کافی و فقیه که اداره ای تو شیئن فی ید رجلن به صیغه تثنیه است، در تهذیب فی ید رجلن، و خود همتا که عرض کردیم تثنیه دلالت بر تأکید میکنه. این در مجمع و امثال اینها خود مفسرین و لغویین گفتن که تثنیه قد یعطا به حال تأکید و تشدید و تکثیر، لا لمجرد الاثنینیه. و مثلا در مجمع در اون یداه در اون تفسیر چیه که آیهی که مشتمل بر یدا هست یادتون هست؟ بل یداه مفتوتتان، بل یداه مفتوتتان، در مجمع هست که این یداه برای از افهم که تأکید و مبالغه مطلبه که دو دست مثلا خدای مدار به این گرده دو دستش مبسوط و بازه. یا مثلا همونطور در فخر رازی و در شیخ در مثلا تبیان و اینها گفتن و تثنیت ها اشد و مبالغتن، مثلا که خلاصه خود تثنیه در همین بل یداها مبسوطتان این لم یا اتبه حال تدل علال اثنین که دو دسته، نه این دو دسته که در اینجا گفته شده، این برای دلالت بر مبالغه و تکثر میکنه. حالا منظور اینه که بالاخره در تثنیه یک نوع تأکیدی هست. بنابر نسخه کافی و فقیه افرام که اذا رأیت شیئاً بید رجلن و کان له، بنابراین اینجور میشه که اگر چیزی را در دست کسی دیدید و دیدید کمال استیلاء بر او داره، به یده رجلن، آیا جایزه که من شهادت بدم؟ قال نه. خب این خود به یده رجلن مثلا گفته بشه که این میخوام بیان دیگه خیلی مسلطه بر او، هر کار میخواد داریم مال انجام میده فلان. یعنی روایت تقریبا دلالت میکنه بر این که شهادت بر طبق ید مؤکده این جایزه، و بین فقهای عامه و خاصه هم این مطلب مورد اتفاقه. و دیگه پس این میشه وجه ثانی که دیگه احتیاج نداریم به اون تأویلی که صاحب جواهر از اون که اشاره کردن و به مرحوم آقای خویی هم در تکمله به همین نتیجه رسیده بودن که اصلا در مقام ترافع و تنازع نیست و یعنی. نه، چون نسخ مختلفه احتمال بدیم که اون روایت واقعی یدهی باشه و یدهی هم دارد بر تأکید میکنه، نتیجهش اینه که به طبق ید مؤکده، یدی که مقرون باشه به تصرفاتی که عرفن علی حال شاهد بر ملکیت و امثال این هاست. این هم بچه دومیست که در جواب از این اشکال ممکنه گفته بشه. و علی حال نتیجه این میشه که یا همین معنا رو ما باید بگیم یا لااقل تردید باشه، مردد باشه، و باید اخذ کنی به قدر متیقن، و ثابت هم نیست که این جمله واقعا مخالف باشه با قوانین شرعی که اشکال شده که این روایت نه. و از امرو شما در صورت به این جهت هم میشه دفع اشکال بشه که البته این رو نسخه یده دیگه باید اعتماد بکنیم، ید را هم علامت یک نوع تأکیدی بدونیم، تأکیدش هم به لحاظ همون تصرفات مقترنه ایست که عرفاً موجب اطمینان و امثال اینها میشه. این عبارت اولیست که در این روایت ذکر شده که امداری محل اشکال بود و با این توضیحاتی که عرض کردیم. بله، حالا یک عبارت دومی هم هست که باز یک اشکال دیگه ای که در روایت حفظ چند تا عبارت داره که امداری محل صحبته که انشاءالله بعد باید صحبت کنیم. دیگه وقتم گذشته.